خشت اول. برنامه از شبکه رادیوی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون، شنونده سلام به شما. همراه شما عزیزان هستیم در برنامه خشت اول. من فاطمه امجدیان هستم که به اتفاق همکاران پرتلاشم دعوت میکنم برنامه امروز هم شنونده باشین. اصغر زعماری صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده. چه زمانی میتونیم احساسات خوب یا بد زندگیمون رو مدیریت کنیم؟ براتون پیش اومده تو جمعی باشید که احساستون رو نتونید ابراز کنید، نتونید به اطرافیانتون بگید دوستت دارم و یا در مورد این موضوع از دستت ناراحتم؟ فراموشمون نشه که کلام عصای معجزه‌گر ماست. خیلی وقتا در رابطه با موارد مختلف باید تأمل ویژه‌ای داشته باشیم، مثل بازداری هیجانی. به اتفاق کارشناس مهمان محترم در این حوزه ویژه با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد، جناب آقای دکتر علی سروش. ایشون استاد دانشگاه هستند، پژوهشگر و متخصص حوزه روانشناسی. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خانم آقایون خیلی متشکرم از همراهی و هم لحظگی که با برنامه خشت اول دارین. همونطور که عرض کردم خدمتتون، کارشناس مهمان محترممون در مورد موضوع بازداری هیجانی میخوان نکاتی رو به ما منتقل کنن. آقای دکتر سروش سلام، خیلی خوش اومدین.
به نام الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خانم دکتر امجدیان و تمام مردم عزیز کشورم. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان محو که یک دم موجه برهم نزنی. موجه برهم نزنم تا که ز دستم نرود، ناز چشم تو به قدر موجه برهم زدنی. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. این شعرم تقدیم به همه شما عزیزان شنونده که همراه هستیم با برنامه خشت اول. بفرمایید.
در جلسه گذشته ما اومدیم بازداری هیجانی و یه تعریف کلی ازش کردیم که اصلا بازداری هیجانی به چه معناست، و اون اینه که ما باید هیجان هامونو بشناسیم. عصبانیت، غم، ناراحتی، شادی، و بتونیم روی اینا لیبل بزنیم، اسم گذاری کنیم.
و این برچسب زدن خیلی موضوع مهمیه، درسته؟
همون شناخته اتفاق میفته دیگه. در واقع اولین قدم توی بازداری هیجانی و این مبحث شناخت هیجانات خودمون هستش.
بله.
که ما تفکیک کنیم و تمیز بدیم هیجاناتمون از هم دیگه.
خیلی عملی. و بفهمید در این جلسه چی میخوایم از شما بشنویم آقای دکتر؟
در این جلسه من بیشتر دوست دارم در مورد مشکلات و مسائلی که بازداری هیجانی واسه شخص ایجاد میکنه یه توضیح خدمتتون بدم.
عالیه.
و با یه مثال شروع میخوام بکنم.
بفرمایید.
نگاه کنید، وقتی که یه خونه‌ای وجود داره و داخل این خونه پر از پرنده است. مطمئناً کل خونه رو به هم می‌ریزن دیگه. کلاً سیستم و همه وسایل خونه به هم ریخته میشه.
اگه تو قفس نباشن دیگه.
دقیقاً. آزاد و رها باشن تو خونه.
بله.
تعداد خیلی زیادی پرنده به صورت آزاد در خونه باشن. چه اتفاقی میفته؟ یه به هم ریختگی کلی، آشفتگی کلی به خونه خواهند داد. و تنها چاره‌ای که داره این هست که ما سریع‌تر یه در یا پنجره رو واز بکنیم تا این پرنده‌ها خارج شن. هیجانات هم دقیقاً به همین شکله. اولین مشکلی که ما با اون روبرو هستیم در ادبیات روانشناسی و روانپزشکی در مورد کسی که بازداری هیجانی دارن اون اینه که مشکلات جسمی پیدا میکنن که هیچ توجیهی براش از نظر پزشکی وجود نداره و کاملا ریشه روانتنی داره. درد میگیره میگیرن، کمر درد میشن، بدنشون بی‌حس میشه، اصطلاحاً لمس میشن، ممکنه دچار کری روانزاد بشن، ممکنه دچار کوری بشن، ممکنه دچار بی‌تعادلی بشن، دچار معده درد بشن، سردرد، عضله درد، فشار خون،
مشکل حال جسمانی که دلیلش نمیدونن.
دقیقاً. و پیش پزشک مراجعه میکنن و پزشک میگه تمام آزمایشا رو انجام میده، تمام شرح حالو میگیره و میگه آقا تو هیچ چیت نیست. و تو کاملا سالمی. و این کاملا یه بحث روانی واسه فرد ایجاد میکنه. وقتی ما هیجاناتمون رو فرو میخوریم در زمان طولانی مدت باعث میشه که تبدیل به سرطان شه، تبدیل به ام اس شه، مبتلا به اندومتریوسیس بشیم. و اگه دقت کنید افرادی که دچار این مشکل میشن معمولا افرادی هن که خودخوری های فراوانی دارن، یعنی هیجاناتشون رو بروز نمیدن، پیش تست کنارته ولی متوجه نمیشی که الان این حسش چیه این فردی که کنارته. حالا میتونه همسرت باشه، دوستت باشه، آشنا و هر کسی دیگه، و تو متوجه نمیشی که الان حس این الان چیه و مشخص نیست. الان حالش بده، تحت فشاره، دچار چه هیجان و احساسیه.
بله و خیلی مهمه که من بدونم، مشرف باشم برای این قضیه که چطور میتونم برای اطرافیانم زمان بذارم، اونا رو بشناسم، احساساتشون رو درک کنم و با این کار به خودم هم خیلی میتونم کمک کنم دیگه. درست آقای دکتر؟
بیشک همینه. وقتی که شما بشناسید هیجانتون و احساستون الان چیه، مطمئنم براش چاره‌ای خواهید داشت دیگه.
بله.
وقتی که من الان بی‌حوصله‌ام، بی‌حالم، یه چاره‌ای وجود داره. درست. حالا معمولاً خانومات خرید درمانی میکنن، معمولا بیرون میرن. به هر حال وقتی ما بشناسیم و درک کنیم که الان هیجاناتمون چیه، حسمون الان چیه، مطمئنا خیلی راحت تر میتونیم باش کنار بیایم و این مشکل رو حلش کنیم. و یه موضوع دیگه که ایجاد میشه تو بیماری هایی که اختلال پنیک دارن و اختلال پنیک از همین موضوع نشأت میگیره، اینه که دچار بیحالی و بیحسی هن. معمولا ما اینو میشنویم، دارم دیوونه میشم، دارم میمیرم، تنگی نفس گرفتم، تپش قلب دارم، گرممه، حالت هوا دارم. همه اینا میشه گفت که روانتنی هستش و هیچ ریشه‌ای از نظر فیزیولوژیکی و جسمی وجود نداره.
یعنی مثلا اگر بره دکتر ممکن است علائم فیزیکی و جسمانی نداشته باشه، درسته؟
دقیقا همینه. علائم جسمی اصلا خودش نداره.
خوب.
فقط حالت روانی و فکری هست این مشکلاتی که براش ایجاد شده.
درسته.
و دومی موضوعی که میخوام خدمتون بگم که بازداری هیجانی ایجاد میکنه و درگیرش میشن، حس لذت جوییه. فرد میره دنبال لذت جویی. چرا؟ چون یه بازداری هیجانی داشته، درکش نمیکنه، نمیفهمتش.
بله.
و میخواد اونو با لذت جویی درستش کنه و اینو التیام بده.
خب
نکنید تو التیاد ما دو تا مسیر داریم. یه مسیر مسیر لذت جوییه، یه سری افراد، یه سری دوستا دور همدیگه جمع میشن.
بله.
میخوان تفریح کنن، میرن کوه، حالا ممکنه غذا بخورن، پرخوری کنن اصلا، یا یه کمی وارد یه فضاهای ماجرا جویانه تری بشن و از مواد خدایی نکرده اعتیادآور دیگه ای استفاده کنن.
بله.
ولی نهایتش اینه که میخوان بهشون خوش بگذره و واسه این خوشگذشتنه دارن این کارو میکنن. ولی مسیر دوم اعتیاد مسیر فرار از درده.
خب
یعنی من نوعی این کار رو میخوام انجام بدم که از افسردگی فرار کنم. من میخوام این کار رو انجام بدم که از تنهایی، از ناامیدی فرار کنم.
بله.
از اضطراب فرار کنم. یا به این رفتار لذت بخش پناه ببرم. مثل پرخوری کردن که خیلی شایعه الان. مخصوصا توی خانومای محترم. این پرخوری دارم، زیاد من شکلات میخورم.
یه جورایی آقای دکتر بهش میگه ما ریزخاری دیگه، درسته؟
نه،
ریزخاری
پرخوریه.
آها، علنا دیگه پرخوریه.
علنا پرخوریه. یعنی داره میره مثلا واسه اضافه وزن توی مثلا هر ماه 2 کیلو 3 کیلو، یعنی اینقدر زیاد.
خب.
در واقع.
بله.
و همه اینا به خاطر فرار از این دردایی که من شمردم. یا مثلا یهود از گوشیش استفاده میکنه خیلی زیاد.
بله.
مثلا روزی 5 ساعت 6 ساعت پای گوشی تو فضای مجازیه و داره بازی کامپیوتری انجام میده یا به مواد مخدر رو میاره.
یه جورایی آقای دکتر میتونه بگیم بی هدفی.
دقیقاً همینه، بی هدفیه و لذت جوییه. فقط میخواد فرار کنه، یعنی فقط میخواد این شرایط رو نداشته باشه، فقط میخواد این حال بده رو خوب کنه. حالا چجوری؟ اصلا نمیدونه این حال بده چیه، استراب افسردگی چیه. حالا به خاطر
اینکه وقتا آقای دکتر اصلا پیش اومده با طرف مثلا شروع می‌کنه صحبت کردن، میگه حالت چطوره، میگه بدکی نیستم، بعد میگه خب یعنی چی خوبی یا بدی، میگه خودم هم نمیدونم، اصلا یه حال خوب و خرابی هم نمیدونم که اوضاع احوال روحیم چطوره. مثلا همینه دقیقاً آقای دکتر. حالا من میخوام بگم که باشه، و همه این ریشه ها اشاره کردیم، من هم خودم هم شنونده ها احساس میکنم با همه این مواردی که عنوان شد یک سردرگمی فردی الان برامون برقرار شد. بریم سراغ راه حل و راهکار ببینیم باشه این شرایط برامون به وجود اومد، حالا باید چی کار کنیم برای مرتفع کردن این اوضاع نابسامان روحی. با ما همراه باشید، بهتون خواهیم گفت.
خشت اول، اگه شکاف عاطفی و فکری بین من و فرزندم وجود داره، این شکاف رو چجوری پر کنم؟
حالا سوال، مقصر کیه این وسط؟
گاهی وقتا ما تون گفتگوهای اجتماعی ببینیم بعضی های حرفای بیسر و سهی میزنن، حرفاشون اصلا منتجب نیست. من دقیقا خودم متوجه میشم که این اطلاعات رو از این شبکه های اجتماعی، از این کانال و از اون کانال و از این گروه و از اون گروه گرفته.
گر نهد معمار کج، وقتی ما بحث فکر کردن رو مطرح میکنیم، در مرحله اول ما باید اون مسئله رو برای خودمون شناسایی کنیم.
من یه حرفی میزنم، شما یه برداشتی میکنید،
در مورد چی میخواییم فکر کنیم؟ تا سریا میرود دیوا کرد. خشت اول، برنامه ای از شبکه رادیویی فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خشت اول را بشنوید.
داریم در مورد موضوع بازداری هیجانی با شما عزیزان صحبت میکنیم به اتفاق کارشناس مهمان محترم امروزمون، جناب آقای دکتر علی سروش. ایشون متخصص حوزه روانشناسی هستم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر. آقای دکتر، بریم سراغ تکنیک‌ها و راه حل‌هایی که باید بدونیم به عنوان یک فردی که ممکنه با خوب‌حالی‌ها و بدحالی‌های در روزمره مواجه بشیم و نیاز داریم مدیریتش کنیم. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که در مورد شناخت هیجان‌ها و آموزشش دوست دارم یکم برگردم به قبل‌تر که یه قسمتش رو تو جلسه قبل با هم دیگه مطرح کردیم و راجع بهش صحبت کردیم.
بله.
و اون این بود که آموزش به فرزندانمون از طریق مشاهده، رفتار مشاهده‌ای.
برای خودمون چطور آقای دکتر؟
اولین اتفاقی که میفته توی افراد بزرگسال اینه که باید یه قسمت اعظمش و کلیش باید توی کودکی اتفاق میافتاده. دوست دارم اینو اول بگم بعد برسیم به بزرگسال.
عالیه، بفهمید.
وقتی که ما به کودکانمون یاد نمیدیم و یا منعشون میکنیم از ابراز احساسشون، مرد که گریه نمیکنه، دختر که فریاد نمیزنه، عصبانی نمیشه، اینا بازداری ایجاد میکنه و ما باعث میشیم که فرزندمون نتونه احساساتش رو بگه. راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما بهش بگیم که الان تو ناراحتی، الان تو میترسی. یه مثال بزنم. یکی از دوستای ما رفته بود یکی از این پارکایی که وسایل بازی دارن و بازی کامپیوتری و شهر بازی در واقع. دختر 7-8 ساله ای داشت که رفته بود به اشتباه وارد سالن ترس شده بود، بازی بهش میگن سالن تونل وحشت اصطلاحاً، وارد تونل وحشت شده بود اشتباهی، می‌خواست برای یه بازی دیگه بکنه تو اون راه رو، اش بعد سمت چپ می‌رفته سمت راست رفته در واقع.
بله.
و بعد اینا رو دیده بود، این شکل و شمایلا رو دیده بود و به شدت ترسیده بود. پدرش بهم زنگ زد گفت این اتفاق افتاده، داره به شدت دخترم ترسیده و طوری که داره می‌لرزه. اولین راهکار اینه، گفتم که دخترتو بغل کن، بهش بگو من میدونم این صحنه‌ای که تو دیدی ترسناکه.
همون همدلی.
دقیقاً. من میفهمم که تو ترسیدی، من میدونم که تو ترسیدی. بغلش کن، بوسش کن و بهش بگو بهت توضیح بده از چی ترسیده.
آها، کاری که مثلا خیلی از خانواده‌ها این موارد که پیش میاد میان وا این که ترس داشت، نگاهش کن اصلا این ترس داشت، مگه تو بچه‌ای که گریه میکنی، مگه تو بچه‌ای که از این چیزا میترسی، این برخورد رو دارن که کاملا غلطه و الان شما مصداق درستش رو عنوان کردین.
دقیقاً همون رفتارهای من هیجان دیگه، دقیقاً هموناست. معمولا ما از این راه میخوایم وارد بشیم و سعی کنیم بچه رو متقاعدش کنیم با این فرمایشاتی که شما فرمودید که ترس نداره، که تو داری خیلی بزرگ نمایی میکنی، داری تمارز میکنی. ولی درست اینه که ما با بچه‌مون درست صحبت کنیم و بهش بگیم من میدونم تو ترسیدی، از چی ترسیدی، به هم بگو. و جالبه بدونید وقتی که گفته بود که از چی ترسیده، از این نقابی که اون آقای داشته که حالا یه اره برقی هم ظاهرن دستش بوده به صورت نمادین و حالا کسایی که میومدن و میترسونده. و گفتم که خب سری برو با اون آقا صحبت کن، بگو بیاد نقابشو ورداره و ببینه که اون نقابه نیست و یا آدم اون زیر، و این ترس رو از بین ببر. و این کارو کرد و خیلی خوب برگشتن و من گفتش که خدا رو شکر با این رفتار، با این ادبیات تونست موضوع رو جمع کنه و تونست این آموزه رو بده و کنترل کنه. میخوام بگم رفتار ما با کودکمون خیلی مهمه که چگونه و با چه ادبیاتی باشه. خدای نکره توش من نباشه، خدای نکره تمسخر نباشه. این که چیزی نیست که ترسیدی، که ناکن پسر خالت و خالت اصلا نترسیدن، ناکن اینا رو. یعنی هم ما داریم منعش میکنیم و هم ما داریم تحقیرش میکنیم ناخودآگاه، و این کاملا رد شده است. حالا توی بزرگ سالا الان خیلی از شنوندگان ممکنه این تصور رو بکنن، پیش خودشون فکر کنن که آره منم انگار خیلی نمیشناسم حسامو، نمیدونم تفاوت غم یا بیحالیم یا بی‌حوصلگیم، آشفتگیم چیه. اولین موضوعی که پیش میاد اینه که ما باید شناخت داشته باشیم. شناخت چجوری ایجاد میشه؟ با مطالعه. ما بیایم مطالعه کنیم در مورد هیجان ها و حس ها. و خیلی هم کتاب تو این زمینه زیاده و میشه خیلی راحت دسترسی بهش داشت. اولین قدم پس شناخت هیجانه. تا ما وقتی هیجانمون رو نشناسیم نمیتونیم درمانش کنیم، نمیتونیم آرومش کنیم. هیجانات ما مثل بچه های کوچیکی هستن که تو وجود ما، باید اینا رو خیلی آروم بغل بگیریم، باهاشون مدارا کنیم، باهاشون جلو بریم و ببینیم چی میگن، چی میخوان. خشم من یه قسمتی از منه. چرا این خشم اومده؟ از کجا اومده؟ باید سعی کنم ببینم این از کجا اومده این خشم، قبل از این که شناختمش. وقتی که شناختمش، وقتی که تشخیصش دادم، وقتی که تفکیکش کردم بین حسام و رسیدم به این خشم، باید مثل بچه باش رفتار کنم که تو وجودمه. چرا تو عصبانی؟ چی شده که تو اینقدر به هم ریخته ای؟ حالا برم دنبال این علته. گاهی خودم میتونم باش کنار بیام، گاهی نه، نیاز دارم پیش مشاور برم، پیش روانشناس برم،
کمک بگیرم،
از او کمک بخوام. و معمولا خشم و یا هر هیجان دیگه ای که از حد نرم تو وجود ما بالاست، این نیاز داره که حتما بازگو بشه، تراپی بشه و پیگیری بشه.
یعنی ممتد یک فردی باشه که کمک حال تو باشه، شنونده حرفات و اونطور که باید بتونه همراهیت کنه، درسته؟
دقیقا همینه. من مراجعه داشتم 47-8 سالش بود، یه خانومی بود پر از عصبانیت. مراجعه کرد، شرح حالش این بود: من خیلی ناراحتم، من خیلی به هم ریختم، من پرخاشگری دارم، من اصلا خیلی آشفتم و و و و. بعد نشستیم با هم صحبت کردیم، دیدیم که اصلا این خشمه، این ناراحتیه از همسرشه، از رفتارهای همسرشه. که چرا؟ بعد مشخص شد که همسرم به من توجه نمی کنه، همسرم منو ندیده میگیره، انگار که من نیستم.
بله.
انگار که من حضور ندارم، نه تایید میکنه، نه کاری داره، عملا با خودش داره زندگی میکنه. طبعا. و بعد که حالا آقا رو خواستیم و حالا یه سری از آموزه ها رو گرفت و جلو با هم دیگه رفتن، خیلی عالی شد. میخوام بگم که این حس ما ممکنه نشأت گرفته از یک موضوع دیگه ای باشه که داره خودشو اینطوری نشون میده، داره خودشو اینطوری مطرح میکنه تو وجود ما. لزوماً این نیست که اون حس همون حسی باشه که ما داریم درک میکنیم، نه. ممکنه که پیش زمینه ای داشته باشه، ممکنه که یه عقبه ای داشته باشه که بعد اون حتما تو تراپی در بیاد ببینیم چیه.
بله.
تا اون مشخص نشه ما عملا نمیتونیم کاری انجام بدیم، یعنی جلو نمیره این کار و اون شناخته و اون جوابدهی که باید باشه. بله. تو جلسه
خیلی متشکرم از این که ما رو یه جورایی در این جلسه با خودمون آشنا کردین، آگاه کردین. آقای دکتر سروش خیلی ممنونم از همه توضیحاتتون و در این فرصت پایانی میخواییم کلام پایانی شما هم شنونده باشیم. بفرمایید.
الهی 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 که حس دوست داشته شدن و حس دوست داشتن و در نهایت خودش تجربه کنید.
الهی آمین. چه دعایی، چه کلام پایانی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سروش.
خدایا رو نگهدارتون.
سلامت باشید و خیلی متشکرم از همه شما عزیزان و همراهان شبکه رادیویی فرهنگ که برنامه خشت اول رو تا این لحظه شنیدین. بهترین ها از آن شما که لایق بهترین اتفاقات هستید. روز خوش. خدا حافظ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بشبارسه، حتی تو گل و بانسه.
آبا با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال محیط زیست.
به نام آفریننده نور و زندگی، سلامی سرشار از مهر به شما شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ شبکه زندگی. امروز با هم قرار راجع به مهمون همیشگیمون حرف بزنیم، همون چیزی که توش نفس میکشیم و زندگی میکنیم و گاهی یادمون میره چقدر بهش مدیونیم، محیط زیست. آها، این عبارت آشنا دقیقا همون کتابیه که تو پایه 11 خوندیمش، انسان و محیط زیست. اما محیط زیست چیه؟ خیلی ساده، هر جایی که زندگی میکنیم، روی آب، زیر آب، تو هوا، تو خشکی و غیره، همه و همه محیط زیست ماست. اما یه سوال اساسی، اگه انسان نبود اصلا فرقی میکرد زمین قابل سکونت باشه یا نه؟ راستش محیط زیست با ما معنا پیدا میکنه. مسئله اصلی هم انسانه، انسان سالم با محیط زیست سالم، و موزل اصلی هم همون انسان ناسالم و تربیت نشده است. قرآن کریم به زیبایی هشدار داده، فساد در خشکی و دریا آشکار شده به خاطر کارهایی که مردم با دست خودشون انجام میدن. حلقه مفقوده ما کجاست؟ کاربرد فرهنگ در حوزه محیط زیسته. ما فرهنگشو داریم اما عمل نمی کنیم. راه نجات چیه؟ آموزش. بله، آموزش از همون کودکی، از همین کتابای مدرسه، از حرف زدن تو خانواده، از رسانه. باور کنیم ما غفلت کردیم از آموزش و محیط زیستمون با خودخواهی آدما به این روز افتاده. یه مثال جالب شنیدم، میگه سگ رو با آموزش برای شکار تربیت میکنن و پاک میشه. پس آموزش قطعا میتونه این اشرف مخلوقات رو هم به راه درست و راست بیاره. تاریخ هم نشون میده شدت تخریب محیط زیست برمیگرده به کمتر از 300 سال پیش، همون آغاز انقلاب صنعتی توی غرب. حالا باید چیکار کنیم؟ باید خودمون و صنایعمون رو با طبیعت سازگار کنیم، وگرنه با همین تغییرات اقلیمی که به زمین تحمیل کردیم باید منتظر بلایای بزرگتر باشیم. جنگ. بله جنگ، اما جنگ انسان و طبیعت تا کی؟ در پایان حرفامون بیایید کاری بکنیم که به قانون زمین بر نخوره. زمین صبوره اما بی‌انصافی نباید کرد. با شما بودم تا برنامه بعدی، به امید فردایی سبزتر. خدا نگهدار شما.
و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین.
کربلا
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ، ساعت 18:59 ثانیه.